Alla اشاره می شود مطلب اول در فرمایش صاحب وسائل در جلد هشت صفحه 239 در ذیل حدیث 8 که میگوید و به اسناده عن علی بن جعفر عن اخیه مثله الی قوله فقد تم احرامه. معنای این کلام این است: حدیث دوم علی بن جعفر یک جمله فقط تم دارد و اون جمله فقط تم احراموس. جمله دوم که فقط تم حجو که در حدیث 8 هست، در حدیث دوم علی بن جعفر نیست الا قولی فقط تمه. جمله دوم یک صد برس فقط تمه اوله که دیروز خوندیم. حدیث 8 را ملاحظه کنید: فقط تم عجف این جهل ان یهرم، یک صد حدیث 8 اضافه دارد که این اضافه در حدیث دوم علی بن جعفر که حدیث 2 و 3 از باب 20 است ندارد. این فرمایش صاحب وسائل ناتمام است، برای اینکه در حدیث دوم هم 2 مرتبه کلمه فقط تم آمده است، مثل حدیث 8 در این جهت. یک، فقط تم احرامو در حدیث 2 هست. 2، فقط تم حجو در حدیث 2 هست. و الوجه فی ذلک، گرچه حدیث 8 از باب 14 و حدیث دو از باب 20 از جهاتی فرق دارد. مثلا من حیث و سند فرق دارد، حدیث دوی از باب 20 قطعا صحیحتون است، بالاتفاق صحیحتون است، برای اینکه طریق شیخ به علی ابن جعفر اتفاقی است که صحیح است، ولیکن حدیث 8 از باب 14 اینگونه نیست، گرچه مرحوم آقای خویی و جماعتی تعبیر به صحیحه کرده اند، ولیکن جای تأمل است. جهت تأمل این است که در حدیث 8 محمد ابن احمد ابن علوی است در کتب رجال توثیق نشده است، علاوه فرض این که معتبرمونم باشد باید از این طرف اون طرف درست کرد، ولذا این جهت فرق بین حدیث 8 و 10 هست، حدیث 8 و 2 هست. کما این که لا شبهت به این که بینهما من حیث و ترتیب فرق است، ذیل احدهما صدر دیگری قرار گرفته، صدر احدهما ذیل دیگری قرار گرفته، این فرق است. کما این که در نحوه دلالت نه مهم نیست، اون تقدیم و تأخیر مهم نیست، در محتوا اثر نمیگذاره. کما اینکه در نحوه دلالت هم علل مدعا فرق واضحی دارد، و اون این است که حدیث 8 از حدیث 2 از باب 20 است، این فرق هست در این حدیث، ولیکن صحابه وصال اینها را نمیگوید، اینها شاید مهم هم نباشد. حرفی که صاحب وسائل دارد فرق 4 است، و اون فرق این است که در حدیث 8 2 مرتبه کلمه تم آمده، در حدیث 2 1 مرتبه کلمه فقط تم آمده. حرف صاحب وسائل این است، ظاهرم والله العالم این فرمایش ایشون ناتمام است. چرا ناتمام است؟ برای اینکه این دو حدیث گرچه هر دو از علی ابن جعفر است، هر دو از موسی ابن جعفر علیه السلام است، هر دو در تهذیب در جلد 5 موجود است. تهذیب جلد 5 صفحه 175 حدیث 32 تهذیب جلد 5 صفحه 476 حدیث 324 حدیث 23 تهذیب 8 باب 14 است. حدیث 324 تهذیب حدیث 2 باب 20 است. به این دو مورد اگر مراجعه کنید ضعف ما فی الوسائل روشن می شود، برای اینکه در هر دو حدیث دو وقت تم است. در حدیث 23 وقت تم احرام و وقت تم حج است، در حدیث 324 وقت تم حج و وقت تم میقات احرام و حج است. چرا ایشون فرموده بین که این تو این نقطه هست ما بعدش نیست؟ اگر رفقایی که این وسائل دارن الان همین آدرسی عرض کردم حدیث رو بیارن، کاملا هیچ اجمالی در این دو حدیث نیست. هر دو حدیث در محتوا مثل هم است، هر دو وقت تم احرامو دارد، هر دو وقت تم حجو دارد. فما افاده فی الوسائل ناتمام است. نه، صاحب وسائل حدیث صفحه 476 را در باب 20 از مواقیت تقطیع کرده است. در این تقطیع فرمایش صاحب وسائل درست است، با تقطیع که خودش انجام داده فرمایششون درست است. ملاحظه کنید، حدیث 8 صفحه 239، حدیث 2 صفحه 245، باب 20 حدیث 2 و به اسناده عن علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألته عن رجل کان متمتعا خرج الى عرفات و جهل ان یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع الى بلده قال علیه السلام اذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه. ببینی این حدیث به عنوان یک حدیث دو فقط کلمه فقط تم حجه داره. حالا حدیث سه این باب را ملاحظه کنید. و عنه عن اخی علیهم السلام قال سألت عن رجل نسی الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال عليه السلام يقول على كتاب الله وسنة نبيك فقد تم احرامه. حدیث سه را که ملاحظه میکنید دیگه فقط تم احرامه قطع شده. این حدیث سه فقط تم احرامه است. حدیث دو و سه در تهذیب یک حدیث است. تختی از صاحب وسائل است، با این تختی که خودش انجام داده در حدیث سه وقت هم احرامو دارد دنبال حدیث نیامده. اما شما گرفتی قطع کردی دنبال حدیث ها. حدیث در تهذیب صفحه 467 موجود، کل این دو حدیث در یک حدیث گنجانده شده، یک حدیث هم هست فعلیه معافاده و صاحب وسائل با تقتی خودش درسته. بگوید که حدیث سه یک فقط تم داره، حدیث دو رو اگر اضافه نکنی به حدیث سه یک تم بیشتر نداره. اما چرا تقتی بکنی که این مشکلی به وجود بیاد؟ نتیجه ما ذکرنا این است که از این جهت حدیث دو، حدیث هشت از باب 14 و حدیث دو و سه از باب 20 هیچ اختلافی در کلمه فقط تمه ندارد، برای اینکه هر دو تمه احرامو دارد، هر دو تمه حجو دارد. این مطلب اولی بود که حالا اثر خارجیش رو میگه. این روشن شد این بس؟ اگه این خوب روشن شد، این خیلی در نحوه برداشت مطلب دوم اثر داره. نه اصالت سهن نمیخواد. روشن شد چی عرض کردم؟ پس هر دو تمه را دارد. هیچ در این جهت فرقی بین حدیث دو و حدیث دو و سه باب 20 با حدیث 8 نیست. مطلب دوم که اشاره می شود و هو المهم این است، کما ترا حدیث هشت نسیان در عرفه را دارد. علم بعدم در مشعر ندارد، علم بعدم در وطن ندارد. پس حدیث هشت در مورد نسیان فرع واحد و جواب گوست، دو فرع سرش بیکلا میماند. کما این که حدیث دوم علی ابن جعفر جهل با توجه در وطن را میگوید، اما اگر جاهل بوده در عرفات متوجه شده نمیگوید، جاهل بوده در مشعر متوجه شده نمیگوید، جاهل بوده در منا متوجه شده است نمیگوید. اگر شما به حدیث دوم جهل بعد از عمل را بگویید، جهل در مشهد، جهل در عرفات، جهل در منا، سرش بی کلا میماند مگر به اولویت و اینا درست بکنید. در نتیجه از کل نه فرض علی تقدیر چهار فرض دلیل ندارد. نسیانی که در مشعر متوجه شده دلیل ندارد، نسیانی که در بلد متوجه شده دلیل ندارد، جهلی که در عرفات متوجه شده دلیل ندارد، جهلی که در منا متوجه شده دلیل ندارد، جهلی که در مشعر متوجه شده دلیل ندارد. توجه کردیم؟ این مشکله از چه جهت به وجود میاد؟ از این جهت به وجود میاد که حدیث اینگونه معنا بشود: حکم ناسی فقط این است، حکم جاهل فقط این است. رجل نسی را به اصطلاح اختصاص به مورد نسیان بدیم، رجل جهل را اختصاص به چی بدیم؟ به مورد جهل فقط بدیم که نسیانم خارج کند. نسیان بدون جهل، جهل بدون نسیان، به عبارت نعوذه. اگر ما برداشتمون از حدیث این باشد که نسیان موضوعت در حکم دارد، جهل موضوعیت در حکم دارد، این مشکله به وجود میاد. برای اینکه هر دو حدیث نسیان در عرفات، جهل در وطن را میگوید، بقیه سور را نمیگوید. و اما اگر برداشت ما از این دو حدیث موضوعیت نسیان نباشد، طریقیت نسیان باشد، سائل که میگوید نسیت الاحرام، نظرش به نسیان نیست، نظرش در معذور بودن ترک احرام است. میخواد بگه من مع العذر احرام را ترک کرده. کلمه نسیه سبب عذرش را بیان میکند. هر کسی ان عذر ترک میکند، یا جاهل است ترک کرده معذور است، یا ناسی است ترک کرده معذور است، یا غافل است ترک کرده معذور است دیگه نی. هر معذوریتی یک سببی لابد داره، یا فراموش کرده، یا غافل بوده، یا جاهل بوده. شما هم همینه، نماز را که ترک میکنید در موارد و عذر چرا ترک میکنید؟ سبب ترک چی بود؟ تارتا سبب ترک نسیان است، میگی من فراموش کردم نمازم ترک شد. و اخرى سبب ترک چی؟ جهل است، میگه من فراموش کردم نمازم ترک شد. این فراموش کردم یا جاهل بودم نمازم ترک شد موضوعیت ندارد، سبب ترک را میگوید. این در ماه مبارک زیاد اتفاق میفته، میگه فراموش کردم آب خوردم، فراموش کردم نان خوردم، فراموش کردم غذا خوردم. این حالا فراموشی دخالت داره یا میخواد بگه من ان عذرن این کار را کردم؟ چرا نان خوردم؟ برای اینکه معذور بودم فراموش کردم. چرا نان خوردم؟ برای اینکه من جاهل بودم افطار کردم. پس رجل نسی ان یحرم، نسیان پیشکاره هست، نسیان طریق به اینه که احرام از دست من رفت، کمان که جهلم طریق به این می شود که احرام از دستش برود. مانع خارجی سبب می شود که احرام از دستش برود. میاد پیش آقا سوال میکنه، آقا منو نگذاشتن برم احرام ببندم، احرام فراموش شد. حالا نگذاشتن خصوصیت داره در نظر این آقا یا میخواد بگه احرام رو نیاورده؟ میگه من فراموش کردم احرام رو نیاورده. این مقصودش این است که حکم فراموشی رو بخواد بفهمه یا میخواد بگه حکم ترک احرام چیه؟ گفته فراموش کردم احرام نبسته. نتیجه ما ذکرنا، اگر این نسیه هیچ دخالت در حکم ندارد، فقط نسیان سبب معذور بودن است. سبب را ملغا کنید، موضوع حکم ترک ان عذرن می شود. این ترک ان عذرن تارتا سببش نسیان است و اخرى مانع خارجی است و ثالثتا جهل است. نه مانع خارجی موضوعیت دارد، نه نسیان موضوعیت دارد، نه جهل موضوعیت دارد. که اگر با این خصوصیت وارد حدیث شدید، در واقع حدیث ترک ان عذرن را میخواهد بیان بکند. ترک ان عذرن اون عذر جهل باشد، اون عذر نسیان باشد، اون عذر مانع خارجی باشد. که انهو از امام علیه السلام سوال میکنه ترک الاحرام ان عذرن چه حکمی دارد؟ امام میفرماید اگر در عرفات متوجه شدی برگشت بود برگشت، برگشت نبود همونجا اللهم علی کتابک بخوان. اگر در مشعر دیگه دلیل نمیخواد، اگر در مشعر متوجه شدی که ترک ان عذرن شده است، حکم ترک ان عذرن در مشعر پیاده کن. اگر در منا متوجه شدی حکم ترکن عذرن را در منا پیاده بکن، اگر در وطن متوجه شدی حکم ترکن عذرن را در وطن. چه فرق میکنه بین نسیان و جهل؟ هر دو سبب برای ترکه. نتیجه ما ذکرنا، شما در این فرمایش که علی ابن جعفر میگوید رجل نسیه، دو جور میتوانید نگاه بکنید. نسیان را موضوع بگیرید، چون هر سرش بیکلا میمونه. موضوع را طریق بگیرید، همون حدیث نسیان هر هشت فرض را جواب بوست. جهل را موضوع بگیرید، چهار فرض سرش بیکلا میماند. جهل را طریق بگیرید، هشت فرض را فین جهله جوابگو خواهد بود. ما هم همین هم میگیم، جهل و نسیان موضوعیت نداره. سوال از ترک ان عذرنه. بنا ان علی هذا، تقریبا مورد اتفاقی که معنی دوم برداشت شده از حدیث، معنای دوم که به اصطلاح سوال از ترک ان عذرنه، این هم عرفیست، موضوعیت فی غایت البعد است و هم شاهد دارد. شاهد این است که تارتن سؤال از جهل است و اخرى سؤال عن نسیان است، خصوصا در حدیث هشت که جهل مورد سوال نیست. در حدیث دو جهل مورد سوال علی ابن جعفر است. در حدیث هشت دقت بکنید، گفتیم از هر است دلالتش از این جهت است که علی ابن جعفر حکم نسیان رو سوال میکنه، امام علیه السلام حکم جهل هم براش بیان کرده. حدیث هشت را ملاحظه کنید، فإن جهله داره و سألته عن الجهل نداره. این که امام علیه السلام مورد سوال او را جواب داده، در مورد نسیان حکم به صحت کرده، بعد خود امام علیه السلام فرمودی در مورد جهل هم همین است، خود این دلالت می کند بر این که این نسیان و جهل سوال از عذر است، نسیان خصوصیت ندارد. و یشهد لذلک حدیث یک از باب 20 که مؤید است لضعف سنده و جهت تأییدش این است که اون هم سوال از مورد نسیان را امام بیان فرموده، هم سوال جهل را. از این تعدد عنوان میفهمیم که اولی هم موضوعیت ندارد، دومی هم موضوعیت ندارد. جامع بینهما عذر است، سوال از عذر است، سوال از ترکن عذرن است. در یک جا ترکن عذرن به خاطر نسیان است، در یک جا به خاطر جهل است. از ما ذکرنا مطلب سومم روشن شد، و اون مطلب سوم کل فروض ثمانیه بفرمایید الحج صحیح و صحیحت علی ابن جعفر. اگر این تقریب را کسی نپسندید، از راه دیگری باید داخل بشه برای حل این مسائل. بعضی هاشا به اولویت قطعی داخل بشود، مثلا اگر جهل در وطن را گفتیم کفایت میکنه، جهل در منا به طریق اولا کفایت میکنه. اگر جهل در وطن را گفتیم کفایت میکنه، جهل در عرفات دلیل نمیخواد، اولویت قطعیه دارد. کما اینکه اگر این راه هم کسی نپسندید، اولویت در مورد نسیان نمیشود، در مورد جهل میشود، در مورد نسیان نمیشود. در مورد نسیان از عرفه میروید به منا، از عرفه میرید به مشعر، از عرفه میخواید بروید به وطن، مشکل پیدا میکنید. اما اگر اون تغییر رو کسی نپسندید، فل جمله این فرو را به اولویت قطعی میتواند درست بکند. کما این که اگر طریق اول را کسی نپسندید، نمیتواند نپسنده. هم اتفاقیست، هم تعدد عنوان واضحه که موضوعیت را میزند، خصوصا فإن جهله، که خود امام علیه السلام ابتداعا فرموده، اضافه کرده به سوال او، کسی که سوال نکرده. امام میفرمه فإن جهله، اونم حکمش همین است. اگر ظرف مختزی میشد، امام علیه السلام شاید میفرمود اگر مانع خارجم باشد حکمش همین است. کسی که سوال نکرده که امام ابتداعا داره جواب حکمش رو بیان میکنه. اگر اون طریق اول را کسی نپسندید، اگر طریق دوم را کسی نپسندید، از باب اینکه اولویت در یک قسمش درست میشه یک قسمش درست نمیشه، طریق سومی هم هست و اون طریق این است که در تقدم الکلام مواردی که احرام در میقات ترک می شود، این ترک صوری دارد در باب عمره هست، سابقا بیان کرده از شجره محرم نشده، این صوری دارد، تارتن قبل از حرم است و اخرى بعد از حرم است و تارتن داخل در مکه شده. عهد صور در این روایات خوف فوت حج است که فی غیر واحد از این روایات کلمه خوف فوت حج علت مجعول است، یعنی موضوع حکم است. امام علیه السلام می فرماید حالا که نمی شود، اگر فوت حج می شود احرام از همین جا ببر. فوت حج موضوع برای احرام من مکانه است. فوت حج لعجل ترک احرام عمره باشد، موضوع برای احرام من مکانه است. ترک احرام اگر در حج باشد، موضوع برای احرام من مکانه است. بناءً علی هذا ملاحظه کنید حدیث یک از باب 14، فإن خشی ان یفوته الحج احرم من مکانه. حدیث 6، حدیث 7، فإن خشی ان یفوته الحج فلیحرم من مکانه. از این روایات هم میتوانید حکم مورد بحث را استفاده کنید و اون این است که اگر در عرفات متوجه شد احرم من مکانه مع عدم تمکن. اگر در مشعر متوجه شد احرم من مکانه مکان فوت حج، در مواردی که استراری احد هما را بتوانه درک میکنه، این طریق هم لا بحثه، ولیکن این طریق مشکلش نسیان تذکر در وطنه. این طریق مشکلش تذکر در وطن در مورد جهله. این طریق هم جوابگوی کل مسائل نیست، و لذا بهترین راه از این طرق ثلاثه ما افاده و جماعتون من المحققین، بلکه همه محققین تقریبا این رو مورد اتفاق است که احرم من مکانه هست، در بعضی موارد صحت بدون احرام است، در بعضی موارد دیگر. مسئله پنج سیعتی انشاءالله تا